ساعت 23 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی خامنه ای اظهارات ظریف را تکرار حرفای خصمانه دشمن توصیف کرد. عراقچی از توافق بر سر خروج نام افراد و نهادها از فهرست تحریم ها خبر داد. و وزارت خارجه آمریکا گزارش ها در مورد آزادی 4 ایرانی و 7 میلیارد دلار پول های ایران را تکذیب کرد. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از محمد جواد ظریف وزیر خارجه از اظهارات او درباره قاسم سلیمانی انتقاد کرد و گفت که این حرفها تکرار حرفهای به گفته او دشمنان است. علی خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی که از رسانه حکومتی پخش شد با دفاع از نیروی قدس سپاه و عملکرد فرمانده سابق آن قاسم سلیمانی گفت که نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی به گفته او منفعل در غرب آسیا است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که وزارت امور خارجه تنها مجری است.
این را هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لیکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجریست.
محمد جواد ظریف در یک فایل صوتی که هفته پیش منتشر شد انتقادات بی سابقه از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت که حکومت ایران میدان، یعنی فعالیت سپاه پاسداران، را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
ببینید، اساسا دیگه نباید هم نرمش دیده بشه. ببینید، وقتی آقای ترامپ اومد استراتژیش به اصطلاح براندازی بود، شکست خورد، ولی آقای بایدن ناچاره برای جلوگیری خیلی چیزایی امتیازایی بده، خود بود آقای خامنه‌ای دیگه میاد میگه آقا میدان یعنی نظامیگری و امنیت، خب سیاست خارجی و دیپلماسی هم باید دنبال این بره و اینم من تعیین کنم، یعنی ما تعیین کنیم نه دولت. خب تو این فضا شما دقت بکنید که بعدا باید یه چیزی هم به آقای ظریف بگوید دیگه، که آقای ظریف به اصطلاح معروف هوای خودشو باید جمع کنه، حتی اگه معذرت خواهی داشت این دوباره تکرار نشه. آقای خامنه‌ای تو درستی گفت، وزارت امور خارجه موجودی سیاست خارجی است که از بالا تعیین میشه. آقای ظریف هم تو نواری نمیگه، ولی این مدیر نظام چرا اینقدر تعارض بین دیپلماسی و میدان تعریف کرده که دیپلماسی که یه مقدار مؤثر بوده؟ خودت ظریف خیلی خدمت به این نظام کرده، خودت بچه این نظام میدانه، چرا باید اینجوری کوبیده بشه و چرا باید این دیپلماسی، این میدان نتواند دستاورد بیاره؟ ببینید، اردوغان هر جا دخالت میکنه برای ترکیه پول میاره. ما کجا دخالت های منطقه‌ای ما برای کشور سود و درآمد داشته؟ چه آقای خامنه‌ای همون خط گفت با اون کلمه استراتژیش تاکید رو سپاه قدس بود دیگه، به عنوان یک نقش بزرگ منطقه‌ای در غرب آسیا، یعنی حوزه نفوذم تعریف کرد.
یعنی به نظر میرسه که آقای رحمانی سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و از جمله اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران قرار نیست که تغییری درش به وجود بیاد، با توجه به گفتگوهای هسته‌ای که الان در وین در حال برگزاری است و میدونیم که یکی از محورهای اصلی این گفتگوها هم نقش نیروی قدس سپاه پاسداران و کلاً رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.
واقعیت اینه که اینا ادعا کردن که موشک و اینا جزء برنامه است. ببین، بستگی به آینده داره و توازن قوا. فعلا تحریم ها جامعه رو از حکومت ایران ضعیف‌تر کرده، این واقعیت. یعنی محصول تحریم‌های آقای ترامپ ما دیدیم، حالا خیلی مخالف بودن، الان کاملا میشد. خب حکومت قوی‌تر از مردم شده، خیلی قوی‌تر شده، فعلا اینطوریه. خب قوی‌تر به لحاظ سرکوب و نه به لحاظ اعتبار. خب این باعث میشه آقای خامنه‌ای رو هم چه چیزی آقای خامنه‌ای در دست داره؟ میدان هم چی تعریف کرده؟ میدان رو اقتصاد تعریف نکرده، نظامیگری و امنیت تعریف. خب و سیاست داخلی هم گروگان گرفته. آقای خامنه ای عقلا چرا باید دست از این کار برداره؟ همین مزیت آقای خامنه ای همین بوده و همه دعوای چند ساله با آقای خامنه ای بوده، درست نیست. ولی این فرد فعلا آقای خامنه روی وای میسته و میمانه روی شک چانه زدن ها با قدرت های جهانی. البته قدرت های جهانی هم اونا دستشان خالی نیست و آقای خامنه هم در منطقه دستش خالی نیست و یک بازی خطرناکی جریان داره که برگشت به داخلش، برگشت به جامعه ایران، ولی مردم ایران همین مشکلاتی است که الان به شکل وحشتناک در حال بزرگ شدنه.
آقای رحمانی، آقای خامنه ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش در ارتباط با انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران اون رو یک فرصت مهم خوند و مدعی شد که نباید مردم رو در انتخابات دل سرد کرد. پرسش اینجاست که پس با چه چیزی باید مردم رو دلگرم کرد برای این انتخابات؟
اینکه میگه آقای خامنه همیشه، آقای خامنه تلیحا یه تعریضی به تایزاده زد، یه تعریضی هم به ظریف. ببینید ظریف به این نوار مصرف داخلی داشت، اگه اثر خارجی هم داشت اون جناح، اگر ظریف در مذاکرات به عنوان بچه نظام شرکت میکرد در مناظره ها، هیچ کس حریف ظریف نبود. و اگر میتوانستن تعامل یا تقابل منطقی مطرح بکنن، این میشد شعار انتخاباتی که یک مقدار لااقل برای 10% 15% جامعه ایران جذاب بود، امکان داشت اینو بیان پای صندوق، ولی طرف مقابل به اعتباری حریف ظریف نمیشد. ظریف با این نوار از دور خارج شد. خب آقای خامنه ای هم اتفاقا ما صحیح گذاشت رو این قضیه. اینکه چقدر ایشان میخواد پرشور بشه انتخابات، من شک دارم. برای آقای خامنه ای مهمه که یه حکومت الان یک دستر بشه و مطیع‌تر بین بشه. واقعیت نه، آقای خامنه ای با این سخنانش مسئله انتخابات پرشور زیر سوال اصلا مسئلهش نبود. یک نکته هم گفت، انتخابات ها در ایران همیشه سالم بوده، اصلا زیر سوال نبرید. یعنی اگه شورای نگهبان هر کی رد کرد شما باید قبول بکنید. و هم گفت اصلاح طلب ها اینو پذیرفتن، یعنی این بازی اصلاح طلب ها کاملا پذیرفتن که هر کی که شورای نگهبان تایید کرد در نهایت ازش حمایت کنه.
پیرو همین بخش از صحبت‌های شما، آقای خامنه‌ای در بخش از سخنرانیش گفت که بعضی از نامزدها صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن که انگار قانون اساسی رو قبول ندارن. این بعضی‌ها منظورش کیه یا چه جریانیه؟
شما به برنامه آقای طالب‌زاده نگاه می‌کنی، آقای طالب‌زاده میگه من برم با رهبر میگم بره سر جاش بشینه و از این حرفا. دقیقاً اینجا یه تعریض بود، در حقیقت تهدیدم بود به اصلاح طلبا، در حقیقت تهدید که حواستون باشه. به عنوان کاندیدای نمیدونم 5 تای نهایی هم ممکنه دیگه ایشون آقای طالب‌زاده جزش نباشه، چون تهدید بود دیگه. بعد یه مسئله دیگه هم تحقیر ظریف بود. ببین ظریف یه جمله‌ای داره، ظریف میگه که ما را آوردن قربانی کنه انتخاب، یا آقای هاشمی بروکراسی انتخاب کرد میدان خاص اقتصادی کنه. این خب اگر این دوره بود ظریف به پادشاهی میرسید، به تعبیر ما به صدر میره. ولی با انتخاب آقای خامنه‌ای کسانی که در نظام هم، یعنی آینده جز نظام نداره ظریف، اینا قربانیان، خود جایی باش دادن که قربانی میشن. به نظر من مهمترین قسمت بحث آقای خامنه‌ای زدن ظریف بود و تنبیه ظریف بود. تنبیه ظریف ظریف کاری هم هیچ کاری نمیدونه بکنه. یعنی همون بوداتانی، همون بلایی که سر آقای ولایتی آوردن. ولایتی اول دنبال آقای هاشمی دوید، بعد دید نه بعد شرایط خوب نیست، رفت شد مشاور رهبری. ولایتی هم همین دیپلماسی قبول داشت. کسی تو صحنه دیپلماسی بین ملل میآید، خود به خود با آقای خامنه ای و سپاه خود دچار مشکل میشه، حتی اگر در درون نظام هم خودشو تعریف کنه.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام از موافقت با خروج نام بیشتر افراد و نهادهای تحریمی از فهرست تحریم‌ها خبر داد. عباس عراقچی در گفتگویی با خبرنگار سازمان صدا و سیما در وین افزود که دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در فهرست تحریم‌ها وجود دارند و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد.
تحریم هایی که تحریم هایی به اصطلاح موضوعی یا بخشی به شمار میره، مثلا تحریم بخش انرژی ایران که شامل نفت و گاز و اینها میشه، یا تحریم صنعت خودرو، یا تحریم مالی و بانکی، تحریم بیمه، تحریم بنادر، بر اساس توافقاتی که تا الان صورت گرفته همه این تحریم ها باید برداشته بشه.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شبکه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، در مورد اینکه واشنگتن قصد دارد 4 ایرانی بازداشتی در خاک آمریکا و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند، تکذیب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نت پرایس در مورد گزارش شبکه المیادین گفت که این گزارش توافقی برای مبادله زندانی صورت گرفته واقعیت ندارد. المیادین این خبر را به نقل از منابع آگاه ایرانی نوشته و افزوده که در اعضای این اقدام ایران هم قرار است 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را آزاد کند. اما انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی می‌گویند که در این ابلاغیه برای آمرین و عاملان اصلی این جنایت که افراد رد بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. بر اساس این اطلاعیه که روز یکشنبه 12 اردیبهشت صادر شده، دادسرای نظامی برای 10 نفر بی‌نام و نشان قرار جلب صادر کرده و مراجعه وکلای خانواده‌ها برای مطالعه پرونده، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی‌ها و اظهارات متهمان و یافتن نام آنها به جایی نرسیده است. در همین زمینه دقایقی پیش نظر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان در کانادا را جویا شدم.
ابلاغیه‌ای برای بسیار از خانواده‌هایی که شکایت رسمی در ایران ثبت کرده بودند رفته. در واقع 3 بند داره این ابلاغیه. در بند اولش 10 نفر رو که نام و مشخصاتشون اصلا مشخص نیست براشون قرار جلب صادر شده. در بند دوم که شاید تنها بخش درست این ابلاغیه باشه، گفته که دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به شکایت از پزشکی قانونی رو نداره. و در بند سوم گفته گروه دیگه که ازشون شکایت شده قرار منع تعقیب براشون صادر شده. البته به خانواده ها مهلتی داده شده که به این ابلاغیه اعتراض کنن و در حال انجام این کار هستن. مشخص نیست کسانی که براشون قرار منع تعقیب صادر شده دقیقاً چه کسانی هستن. سابقه این وجود داره که خانواده ها در ماه پیش از سالگرد از شخص امیرعلی حاجی زاده شکایت کردن، ولی گمان زنی بر این هست که شامل این افراد و افراد رد بالای حکومت باشن. ستاد حقوق بشری وجود داره به سرپرستی علی باقری کنی در قوه قضاییه. این ستاد حقوق بشر در 16 ماه گذشته تلاش بسیار زیادی کرده با خانواده ها تماس بگیره، حتی برای خانواده ها خودش وکیل گرفته، وکیل معاذدتی در واقع اصطلاح هم بهش میگن، و حالا جدیدن داره تماساشو شدت میده، تلفن میکنه. و خب اگر هم بدونید کمیسیونی در وزارت راه تشکیل شد برای اینکه خانواده ها رو ناگزیر به گرفتن غرامت بکنن و در واقع این پرونده رو ببندن. و واقعا فشار بسیار زیادی روی خانواده های ایران وجود داره که گفتنی نیست. و واقعا نمیدونم من که تا کی میخوان این فشار رو ادامه بدن، تا کی میخوان خانواده ها رو آزار بدن و چه زمانی میخوان دست از این کار بردارن. طبق اطلاع ما قرار بود که هفته گذشته گزارش گروه تحقیقات مستقل کانادا منتشر بشه، ولی به دلایلی ظاهرم به تعویق افتاده. گفتن در هفته های آینده، ممکنه این هفته که میاد باشه هفته آینده باشه. واکنش دولت کانادا و 4 کشور دیگه بعد از در واقع انتشار این گزارش دیده خواهد شد و ما همچنان منتظریم.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و خبر آخر این که بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته بیش از 18000 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شده و 394 بیمار هم جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار که مورد تایید صاحب نظران و مقامات بهداشتی نیست، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 72000 نفر عبور کرد. در حال حاضر 198 شهر ایران هم در وضعیت قرمز قرار دارند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.